یعنی یک نوع سوق دادن توأم با آرامش، یک نوع سوق دادن توأم با مهربانی، یک نوع آرام کردن اساساً در کلمه هدایت هست. حالا در تفسیر المیزان که یکی از بهترین ترجمه ها رو برای کلمه هدایت و در واقع معنای اصطلاحی هدایت در قرآن آوردن، تعابیر زیبایی دارن که از اون معانی لغوی هم بهره برده است. میبینید که ایشون میفرماید به معنای راهنمایی به سوی مطلوب است، اما نه به هر نحو صورت بگیرد، بلکه راهنمایی به لطف و نرمی. من میخوام همین شب اول شما ارتباط عاطفی خاصی با کلمه هدایت پیدا کنید و از خدا بخواید. از خدا بخواید که شما رو هدایت بکنه و هدایت رو موضوع مناجات خودتون در ارتباط با پروردگار عالم قرار بدید. حالا انشالله من شبهای بعد با کمک آیات و روایات بعضی از لطائف هدایت رو خدمت شما عرض خواهم کرد. اصلا خداوند متعال وقتی انبیاء خودش رو رشد میده، با همین کلمه هدایت رشد اونها رو صدا میزنه. میفرماید من اونها رو هدایت کردم به صورت خاص و اونها رو پرورش دادم. ماها چی میخواییم از خداوند متعال غیر از هدایت؟ و چی رو باید در این عالم بفهمیم غیر از هدایت الهی رو؟ هدایت تناسبش رو هم با ماه مبارک رمضان عرض کنم. شما میدونید یک آیه داریم که رسما نام ماه مبارک رمضان در این آیه آمده است. حالا غیر از صیام که در آیات مختلفی هست، ولی نام ماه مبارک رمضان در این آیه شریف آمده. در این آیه 3 بار از کلمه هدایت استفاده شده. تناسب کلمه هدایت با ماه مبارک رمضان رو هم ببینید. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. بعد احکام روزه رو بیان می‌فرمایند در ادامه تا آخر سر، ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. 3 مرتبه از کلمه هدایت در ماه مبارک رمضان و در عنوان این ماه شریف استفاده شده. ترجمه مختصری از این آیه رو بخوام عرض بکنم، می‌فرماید شهر رمضان، ماه مبارک رمضان که قرآن در آن نازل شده است، قرآنی که هدایت است برای مردم و بیناتی دارد از هدایت و از فرقان. فرقان اون بینش جدا کننده بدی ها از خوبی هاست. یا آخر سر میفرماید بعد از ماه مبارک رمضان تکبیر بگید به خاطر اینکه خدا شما رو هدایت کرد. تکبیرهای نماز عید فطر به خاطر این آیه است که آخر سر ما تکبیر میگیم. در آیه حج هم دوباره از هدایت استفاده شده و شبیه همین عبارتی که اینجا هست، ولی تکبر الله علی ما هداکم، درباره حج هست که در پایان مراسم حج دوباره اونجا تکبیر میگن به خاطر اینکه خدا آنان را هدایت کرده است. هدایت کلمه ایست که تمام لطافت رفتار پروردگار عالم با بندش رو در خودش در بر میگیره. خدا چقدر لطیفه، خدا چقدر حکیمه، خدا چقدر بصیره، خدا چقدر بندش رو دوست داره، خدا چی کار میکنه با بندش، خدا بندش رو به خاطر خودش ساخته و پرداخته. بیاید غرق بشیم تو کلمه هدایت، بعد ببینیم که اصلا خدا چجوری هدایت میکنه انسانهاشو. خیلی مهمه ما اگر زبان خدا رو بخوایم درک بکنیم، یعنی باید بفهمیم خدا چجوری ما رو هدایت میکنه، چه اتفاقاتی کنار ما میفته، این اتفاقها چه پیامهایی داره به ما میدن، این پیامها چه چیزهایی هستن. ما همیشه در حال هدایت هستیم از جانب پروردگار عالم، خودمون متوجه نمیشیم. چرا؟ چون سازوکار هدایت رو نمیدونیم. که خدا این کارا رو میکنه میدونیم معناش یعنی چی؟ ما مؤمنی هستیم که بنا بود در هر نگاهمون یه درس و یه عبرتی باشه. فکر میکنین اونهایی که بصیر میشن به چی بصیرت پیدا میکنن؟ به راز و رمز هدایت بصیرت پیدا میکنن. اولین حقیقتی که ما تو عالم باید بفهمیم همین حقیقت هدایت هست، که خدا چی کار داری الان با من؟ چی داری به من میگی؟ الان از من چی میخوای؟ خدا مدام داره فعال با بندش برخورد میکنه، لحظه به لحظه، و با انسان داره حرف میزنه. ما اینو نفهمیم چی رو میخوایم بفهمیم؟ خب شما دیدید در معنای لغوی هدایت هم یه نوع بی سر و صدایی بود. چقدر جذاب و زیبا بود واقعا. معنای لغوی رو براتون توضیح دادم. بله، هدایت با هول دادن خیلی فرق میکنه. خیلی انتظار دارن خدا هولشون بده، خدا هول نمیده. هدایت با داد زدن فرق میکنه. خیلی انتظار دارن خدا داد بزنه سرشون، خدا داد نمیزنه. این اینکه بچه رو بخوان بخوابونن سوق میده بنده هاشو به سوی بهشت، سعادت، کمال، معرفت، بصیرت. بدونی داره با چی کار میکنه. شاید سایه به سایه تو آرام آرام داره میاد و راهنماییت میکنه، نشون میده، اشاره میکنه. این که ما میگیم دین ما دین اشاره است، بخشیش مال مفهوم هدایته. اصلا هدایت زیاد درشت گویی درش نداره، ظریف گویی درش هست. بسیاری از شبهاتی که آدمهای بیماردل براشون ایجاد میشه یا برای دیگران ایجاد میکنن، هی کوکو میگن، مال اینه که مفهوم هدایت رو نفهمیدن. میگه کو ببینم، کو مثلا کجای قرآن نوشته؟ کو قرآن کتاب هدایته. تو متوجه هستی اصلا مفهوم هدایت چیه؟ هدایت یه سوق دادن لطیف آروم بی سر و صدا است. باید بگیری مطلبو. کو کو یعنی چی؟ بله، بعضی از تریلی ها بارهایی دارن، دو تا تخت سنگ بزرگ گذاشته رو تریلی، میگه بستشه دیگه، کمرش میشکنه، برو دیگه، این دیگه اوریان معلومه دیگه بارش چیه. بعضی ها مثلا عنصر ظریفی رو تو جیبشون ممکنه گم بشه، از الماس یا از طلای ویژه گذاشتن، ده برابر اون قیمتشه، داره میره، معلوم نیست این چی همراهشه، هیچیش معلوم نیست. هدایت درشتگویی نیست، خیلی لطیفه، هم مهربانی درش هست، هم بی سر و صدایی درش هست. هیچ وقت هیچ مادری طفل کوچک خودش رو با سختی و زمختی نمیخوابونه، با مهربانی. بچهش بدقلقی هم بکنه مادر کوتا میاد، میگه خب تو چی بگی؟ تو چی؟ حرفت چیه؟ میگه من نخوابون، بذار بغلم. میگه باشه من بغلت میکنم. حالا رو بغل میخوابونه، بازم گریه میکنه، میگه خب حالا چی میخوای؟ بالاخره یه جوری باهاش راه میاد و بچه رو میخوابونه. خدا اینقدر با ما راه میاد، خدا خیلی با ما راه میاد. من دارم از معنای لغوی هدایت استفاده می کنم. تمثیل های بی ربط نیست که بیارم همینجوری تشبیه بکنیم. چرا خدا این کلمه رو استفاده کرده؟ هدایت یه جور آرام کردنه برای یه آدمی که بیقرار شده. اصلا در لغت هدایت یعنی سکون بعد از حرکت. این چه جور سوق دادن و حرکت دادنه که از کلمه استفاده شده که این کلمه میگه من تو رو می نشانم، ساکن می کنم بعد از حرکت. چرا منو می نشونی؟ منو حرکت بده. میگه نه، تو بیقرار بودی، سرگشته بودی، پراکنده بود احوالت، من میخوام تو رو آرامت کنم. خدای ما رو آروم کن. ماه رمضان ماه قرآنه، یعنی ماه هدایته. من نمیدونم بعضی از آمارها رو اینجا برای شما بیارم، همه رو همین شب اول بگم، شبهای بعدم هست، ما باید با هم صحبت بکنیم. بالاخره آمارهای قرآنی درباره توصیف هدایت آمارهای عجیبیه، بگذارید اونا باشه برای شبهای بعد. دوستان من، در قرآن کریم اولین درخواست انسان از خدا، اولین کلمش اهدناست. اهدنا، اهدنا الصراط المستقیم. اولین دعا در قرآن چیه؟ اهدنا، ما رو هدایتمون کن. یک صاحب دلی به بنده میفرمودن که روزی چند مرتبه ما از خدا تقاضا میکنیم خدایا اهدنا، چرا یه بار با توجه نمیگیم این رو؟ ما رو هدایت کن خیلی لطیفتر از اینه که دست ما رو بگیر. بله ممکنه اون مربی مثلا نمیدونم، حالا نمیشه مثالم زد، بگم نامادری، بگم مربی مهد کودک، اینا همه آدم های خوبی هم هستن، گاهی مثل مادر مهربانن. یه آدم غریبه ای ممکنه دست بچه رو بگیره ببره بذاره بخوابونه، مادر رو در آغوش میگیره میخوابونه. حالا ببین معنای اهدنا یعنی چی؟ دست ما رو بگیر. خیلی لطیف تر از این کلمه است. اهدنا الصراط المستقیم، این اولین دعا در قرآنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین دعا نیست، حرف دله. صفحه اول قرآن اولین تقاضا، واجبه در هر رکعتی از رکعات نماز این تقاضا رو از خدا داشته باشی، در رکعاتی که واجب از سوره حمد خوانده بشود. اصلا در روایت داره که بدون سوره حمد نماز نماز نمیشه. سوره هم تنها سوره قرآنه، یه تقاضا هم بیشتر درش نیست. این اولین تقاضای قرآنه، اولین کلمه همین یه دونه تقاضا هم همین اهدنا هست. حالا اهدنا چقدر یا کلمه هدایت چقدر تو قرآن مهمه؟ میفرماید در اون سخن حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علی و علیه السلام به فرعون، که وقتی ازشون پرسید فرعون من ربکما یا موسی، خدای شما کیه، خدای خودش رو معرفی کرد، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خدا اول خلق میکنه بعد هدایت میکنه، کار دیگه نداره. اولین کار خدا خلقته، دومین کار خدا هدایت، تمام شد. بعد از خلقت هدایت. حالا تکوینی داریم، تشریعی داریم، عمومی داریم، خصوصی داریم، همش با همین کلمه هدایت استفاده شده در قرآن کریم. اهمیت کلمه هدایت رو از اینجا هم میتونیم ببینیم که مهمترین وصفی که در قرآن تکرار شده برای قرآن کریم هدایته. هم چسبیده به قرآن هست این وصف اکثرا، و هم تکرار شده مکرر، اوصاف دیگر قرآن با در مقام مقایسه با تفاوت خیلی زیاد هستند نسبت به هدایت. خود کلمه هدایت رو باید ما باهاش یک ارتباط عمیق قلبی برقرار کنیم. ملائکه وقتی از خدا بخوایم که خدای ما رو هدایتمون کن، میفهمن زبان شما رو. خداوند متعال منتظر ببینه خود تو هم میفهمی یا نه. هر چقدر بفهمی معنای هدایت چقدر لطیفه، همونقدر به تو عنایت خواهند کرد. خدای من رو هدایت کن، اگر معناشو بفهمی اصلا خودت متوجه میشی مستجاب شدن این دعوت رو. خدا چجوری این دعای ما رو مستجاب کرده؟ در یه سطوح عمومی این دعا دعای مستجابه. هیچ وقت خداوند متعال از ما نمیخواد یه دعایی بکنید که حالا اکثرا من البته مستجاب نمیکنم. مگه میشه هم چیزی؟ دعایی رو که فرموده واجب شما این دعا رو در هر نماز، نه اینکه به صورت عادی توی موقعیتی خارج از نماز که خب موقعیت پایین تری نسبت به نماز، این دعا رو شما واجبه براتون بکنید. نه، در نماز واجب واجب این دعا رو بکنید، بعد مستجاب نکنه، بعد اکثرا مستجاب نکنه. مگه میشه؟ معقول هست برای شما؟ بیاید مصلا بعد بگن که نه ما راه نمیدیم. آقا به همه اعلام کردید شما، آقا یعنی چی؟ شما خودتون گفتید مراسم هست، یعنی چی راه نمیدیم؟ همینجوری میشه دیگه. خدای شما فرمودی ما واجبه برامون این تقاضا کنیم. حتما خدا بر خودشون لازم میدونن این دعا رو مستجاب بکنن و حتما مستجاب کردن. ببین سازوکار هدایت رو بهش نگاه بکن، ببین چقدر لذت بخشه. آیا خدا محبت دیگری غیر از هدایت در دنیا نسبت به بندش میتونه داشته باشه؟ آقا رزق و روزی هم هست، رزق و روزیمونو زیاد کنه. رزق و روزی تحت تأثیر هدایته. اگر رزق میده به خاطر هدایت، اگر نمیده به خاطر هدایت. رزق و روزی هم به خاطر هدایته. رزق و روزی رو به خاطر هدایت بگیرید، ببینید چقدر جواب قشنگ تری میده. وقت ما استغفار میکنیم در شبهای ماه مبارک رمضان. چرا؟ چون هدایت خدا رو بهش جواب رد دادیم. خب این خیلی ناجوره. هرچی معنای هدایت لطیفتر میشه، هرچی درک ما از لطافت هدایت بیشتر میشه، باید چی بگیم پیش خودمون؟ گناه خودمون رو سنگینتر ببینیم. به این دلیل که ما هدایت رو بهش دست رد زدیم. اینکه یه درخواستی باشه، آقا شما تشریف میارید اینجا؟ نه ما نمیایم اونجا. بله اونجور زمخت از شما درخواست بکنن شما هم که حوصلت نکشه. ولی هدایت، من نمیخواستم از این کلمه به این سرعت استفاده کنم، توأم با نوازشگریست. نوازش خدا رو آدم پس بزنه، نوازش پروردگار عالم رو آدم بی‌اعتنایی کنه. بعد جالب اینه که خدا خسته نمیشه، بار دیگر این نوازشگری خودش رو ادامه میده. واقعا آدم در مقام توبه از این که خدایا من این هدایت رو تحویل نگرفتم، پس زدم، درست باش برخورد نکردم، آدم وقتی در مقام انکسار رو تضرع قرار میگیره، انشالله خدا شهودشو برای ما قلبن میسور بکنه، خیلی شرمنده خواهد شد. من اجازه بدید قبل از این که این بحث رو تمام بکنم امشب، حق قرآن کریم که ماه مبارک رمضان ماه قرآن کریم هست، در آیه ماه مبارک رمضان دوبار این وصف هدایت برای قرآن کریم آمده، یه ذره ادا بکنم. خودم یه دفعه خندم گرفت از حرف خودم، میگم حق قرآن رو ادا بکنیم. حق قرآن رو که نمیتونیم ادا کنیم، فراموش نکنیم قرآن رو، یک کمی در ارتباط با قرآن کریم هم گفتگوی داشته باشیم. دوستان من، شما میدونید انسان از نظر جسمی، از نظر بدنش موجود بسیار پیچیده‌ایه. یا آقای دکتر یا آنتیبیوتیک به شما میده، میگه اینو بخور. شما نمیگی که آقا من گلوم درد میکنه، اینو بخورم میره تو معده من. میگی حتما آقای دکتر یه چیزی رو متوجهه دیگه. بله، اون میره تو معده شریف شما، ولی بعد داخل خون شما میشه، بعد خون در رگ‌ها میاد به همون گلوی شما میرسه، درستش میکنه. شما بخور اینو، کاری نداشته باش. شما که آناتومی نخوندی، شما که خیلی از مسائل پزشکی رو نخوندی، بخور دیگه اون قرصو دیگه، برای گلو دردت خوبه دیگه. میگه خب باشه دیگه. نمیگی نه من ببینم آقای دکتر شما بگو من اصلا این دقیقاً چیکار میکنه. شما رو که نمیتونن الان ببرن سالن تشریح که مرحوم میشی. بخور قرصو بهت میگن دیگه. همین الان میخوای همه چیه بدن رو بفهمی؟ این قصه بدنه ها. تازه اون چیزهایش که ما فهمیدیم، بهترین متخصصین میگن اسراری در بدن هست به هیچ وجه انسان کشف نکرده. بسیاری از بیماری هایی که اصلا نمیشناسن، اسم نمیتونن بذارن براش، دستگاه درست نکردن این بیماری رو در بیارن. این وضع بدن ماست. تو رو قرآن، ببخشید قسمتون میدم، روح ما چقدر پیچیده تره. بسیار پیچیده. ما کدوممون میتونیم اعلام بکنیم من درد خودم رو میفهمم؟ کدوممون میتونیم اعلام کنیم؟ ما وقتی برای جسممون سردرد میگیریم نمیتونیم بفهمیم این جسم ما مشکلش چی بود سردرد گرفتیم. گاهی 10 تا دکتر هم جواب ما رو نمیدن. جسم ماست، روح ما. ما میتونیم درد خودمون رو بفهمیم به این سادگی؟ فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. از موضوع بحث نمیخوام خارج بشم، درباره هدایت میخوایم صحبت بکنیم و اینکه قرآن کتاب هدایته. خواهش میکنم اعلام بکنیم پیش خداوند متعال. امام سجاد علیه السلام گاهی این ذکر رو یه شب تا به صبح در سجده میگفتن، ارحم عبدک الجاهل، من نمیفهمم، خدای به من رحم کن. ما درد خودمون رو درک نمیکنیم، چه برسه به اینکه بخوایم درمان خودمون رو درک کنیم. و قرآن شفا است، رحمت است، هدایتگری او مانند شفای بیماری هاست. چیکار میکنه؟ میفرماد تو چیکار داری؟ این قرآن با روح تو چیکار میکنه؟ روح تو با قرآن آشناست. روح خودتو در معرض آیات قرآن قرار بده. قرآن رو تلاوت کن، بگو قرآن منو بساز. من نمیدونم کجا مو الان باید درست بکنی. قرآن کار خودشو میکنه. بعضیا واقعا خیلی بیمزه بازی در میارن، چی به قرآن که میرسن، نه من باید بفهمم چه استفاده ای کردم. بابا شما یه قرص میخوای بخوری سر در نمیاری این قرص چی کار میخواد بکنه با بدن شما؟ بعد میخوای آیات قرآن بفهمی که با روح شما چه میکنه؟ حتما باید بفهمی. تسلیم قرآن کنیم خودمون رو، به آیات قرآن بگیم وقتی من دارم شما رو قرائت میکنم، شما یه کارهایی با روح من انجام میدی، من نمیدونم اونا چیه. آثارش هم به این سادگی مشهود نیست. من تلاوت میکنم، شفا میده قرآن. کدوم بیماری؟ بیماری که من نمیشناسم. هدایتگری گفتم یه کار بی سر صداییه دیگه. قرآن رو تلاوت میکنی شما رو هدایت میکنه. لالایی برات میگه، تو رو میخوابونه، از اون بدمستی بیرون میاره، از بیقراری آرومت میکنه. همین مقدار اعتقاد رو بعضی ها به من گزارش میدن دوستان، میگن شما یه جای این رو صحبت کردید که بیاید اینجوری قرآن رو قرائت کنیم. میگن دیگه آدم‌های پاک تینت و با صفای باطن هستن. میگه آقا اون موقع داریم اینجوری قرآن میخونیم اصلا تحولی ایجاد شده. بعد میگم چی شده؟ میگه نمیدونم، فقط حالم بهتر شده. گفتم این مال اینه که همین مقدار قرآن رو باور کردی. قرآن هدایت میکنه. هدایت یک کار بی سر صداست. یک کار مرموز و لطیفه. نمیدونید چی کار داره میکنه با تو. ما میریم صبحگاهی ورزشی که میاد تمرین میده، میگه حالا اینجوری دستو بالا بکنید، اینجوری پا رو بپرونید، نمیدونم چی کار کنید، حسنشو نمیفهمیم. ولی بعد از اینکه نرمش میده میره، میبینیم که ما همه عضلاتمون مثل که به کار گرفته شده. چقدر جالب، من خودمون نمیدونستیم. اینا دیگه مسائل خیلی سطحیه. تسلیم میشیم. چرا به قرآن تسلیم نمیشیم؟ فراتر از معانی که از قرآن درک میکنیم، قرآن با ما کار میکنه. من الان چرا باید برسم به این آیه عذاب؟ چرا بعدش باید از بهشت و رضوان الهی حرف بشنوم؟ چرا الان باید این امر الهی به هم اصابت بکنه؟ الان چرا باید توصیف منافقین رو قرائت کنم؟ الان چرا باید وصف مؤمنین رو مرور کنم؟ الان چرا باید اوصاف پروردگار عالم رو مرور کنم؟ اینها انتخابهای پروردگار عالمه برای روح بشر، برای فطرت انسان. قرآن کتاب هدایته. بعد خداوند متعال اراده فرمودن در ماه مبارک رمضان اثر قرائت یک آیه قرآن به اندازه قرائت کل قرآن در خارج از ماه مبارک رمضان باشه. اصلا ما کار دیگه ای تو ماه مبارک رمضان غیر از قرآن خوندن باید انجام بدیم؟ چقدر مهم شد موضوع. خود خدا اومده وسط صحنه، کلماتش رو جاری کرده، ترکیب کلماتش رو کنار هم دیگه قرار داده. خدا شاهد یه مقدار مزه هدایت رو از طریق قرآن، که البته مرموز، ناگفتنیست، چشیدنیه، تجربه کردنیه، قابل پیشبینی هم حتی نیست که چه میکنه قرآن با انسان. یک کمی مزدش رو بچشیم، اینقدر از خدا متشکر خواهیم شد برای اینکه حجم آیات کریمه قرآن اینقدر زیاده. الحمدلله. بعد اینقدر دلمون میگیره وقتی تموم میشه. بعد دوست داشتیم که کاش بیشتر میشد. من یه نفر دیدم گریه کرده برای تمام شدن قرآن کریم. در تاریخ نامش ثبت شده، شعر میگفت و اشک میریخت و گریه میکرد. خدا دید خیلی بیتابی داره میکنه برای انقطاع وحی. جداگانه جبرئیل امین رو به سوی او فرستاد که با او سخن بگه، آرام بگیره. حدس میزنید دیگه طبیعتا نام این شخصیت بزرگوار رو. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها خیلی گریه کرد برای پایان یافتن وحی. خیلی عشق ریخت. هیچ وقت خسته نشی از قرآن خوندن ها. هیچ وقت خسته نشو. مهربان ترین مهربانان عالم نغمه ای رو ساز کرده، سازی رو کوک کرده برای دل نازنین شما که این تنها مرهم رنج ها و درد های دل شماست. با آرامش کنار آیات قرآن بشین. پیامبر گرامی اسلام فرمود هیچ وقت قرآن رو یه جوری نخون که میخوای سوره رو تموم بکنی. تون تون بخونم الان سوره تموم بشه. این کار نکن. آرام بخون. بذار تموم نشه. بعد حتی فرمودن چند نوبت بخون. 14 نوبت در روز. یه صفحش رو الان بخون. دو صفحش رو بعدم بخون. بعد دوباره چند خط بخون. مزه کن. دیدید میگن غذا رو آروم بخور، آب رو نوش جان بکن. جرعه جرعه بنوش. خیلی خدا رو شکر میکنیم که آغاز ماه مبارک رمضان خدا این تذکرات رو در مجلس ما برای ما بر زبان البته بنده ناچیز جاری کرد، ولی من که مطرح نیستم این وسط، من شرمنده از این که من واسطه انتقال این کلمات هستم. حتما خداوند متعال دل شما رو دیدن. هدایت یک کار بسیار لطیفه و مهمترین وسیله هدایت قرآن کریمه و اولین نحوه برقراری ارتباط با قرآن کریم تلاوت آیات قرآن کریمه. بگذار با دلت هر کاری میتونه انجام بده، راحت بذار قرآن رو، هر چقدرش رو فهمیدی نوش جانت، هر چقدرش رو نفهمیدی بگو خدا که میدونه داره چی میگه به من، اون چیزایش هم که فهمیدی متوجه باش که فدات بشم، هنوز عمیق نفهمیدی. ممکنه یه بچه کوچولوی یه ترانه ای رو که ترانه عشقی بخونه تکرار کنه نمیفهمه که الان، بله میگه من همه این کلمات رو میفهمم، این اینو دوست داره، داره براش میمیره، نه ولی بزرگ که شد، بالغ که شد، ها این علاقه رو من تازه دارم میفهمم چیه. ما اون قسمتش که میفهمیم بعدم میفهمیم چیه، اون قسمتش که نمیفهمیم که دیگه نمیفهمیم. ایمان داشته باشیم دیگه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، شک نکنیم، کتاب کتاب هدایته، هدن للمتقین، هدایت میکنه. به این ایمان بیاریم، به این ایمان بیاریم، قرآن با ما خیلی کارا خواهد کرد. خدا شاهد، من گاهی از اوقات میبینم اهل ورزش های، حالا اسم نبرم، به آداب و رسوم اون ورزش ایمان دارن، ایمانی دارن که ما والا من خودم رو عرض میکنم اونقدر به قرآن ایمان ندارم. میگم حالا این سر و صداشو نمیشه انجام ندی، همین دستتو فقط تکون بدی، پاتو تکون بدی، میگه نه اینا یه اسراری داره. میگم حالا این ادا شکلی کنه میخواد در بیاری، شما دیگه حالا دستت قوی شد دیگه، حالا بزن یه مشت بزن به این کیسه بوکس ببینیم، میگه نه اینا باید رعایت بشه. بله حرفی نیست، حتما یه حکمتی پشت سرش بوده. منتها کاش همین مقدار به خدای حکیم ایمان داشته باشیم. خدا شاهد، اگر با همین ایمان به کتاب هدایت بودن و مرموز بودن هدایت و پر راز و رمز بودن هدایت قرآن بخونیم، اموراتمون اصلاح خواهد شد و خیلی تحول‌ها درمون پدید خواهد اومد. بریم در خانه از زهرا سلام الله علیها. گریه می کرد، یا رسول الله، بعد از تو وحی پایان یافت. عشق می ریخ. گریه هاشو با فراغ پیغمبر شروع می کرد، ولی هیچ وقت در این حد متوقف نمی شد. ادامه می داد گریه های خودش رو با قربت امیر المؤمنین، چیزی که آخر سر باعث شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها شد. اینقدر برای فاطمه زهرا سلام الله علیها قربت امیرالمومنین سخت بود، اینقدر سخت بود که حد و حساب نداره. تا وقتی که کاری از حضرت زهرا بر می اومد در دفاع از امیرالمومنین انجام داد، دیگه واقعا امیرالمومنین علی علیه السلام در یک حاشیه امنی قرار گرفتن در مدینه، کسی جرأت نمی کرد به در خانه امیرالمؤمنین که صدای گریه فاطمه از اون بلند بود نزدیک بشه. یه آرامش نسبی برقرار شد. همچی که آرامش نسبی برقرار شد، مشکل فاطمه زهرا حل شد؟ نه، مشکل فاطمه زهرا سلام الله علیها این نبود که کسانی به خانه او هجوم بیاورن یا نه، فدک او را بگیرن یا نه. مشکل او محسن او نبود، مشکل او علی بود که گوشه خانه زانوی غم بغل گرفته و نشسته، قربت امیرالمؤمنین رو نمیتونست تحمل بکنه. برای فاطمه زهرا خیلی سهمگین بود. امان از اون لحظه هایی که دست و بازوی امیر المؤمنین رو بستند و به میان کوچه کشیدند. فاطمه زهرا به میدان آمد، فاطمه ای که به میان مردها و نامردها نمی اومد، پرهیز داشت، نابینایی وارد خانه شده بود، رفت گوشه ای کناری رفت، آمد مردانه از علی ابن ابی طالب دفاع کرد. چرا امشب شب اول رفتیم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها؟ بالاخره امشب شب مهمانیه، بچه ها رو مادر باید آماده بکنه برای مهمانی. من همیشه اینو معتقد بودم، یه سر بریم در خونه حضرت زهرا، مادر ما رو برای این مهمانی که آماده نیستیم آماده کن. لباسمون آلوده است، سر و صورتمون آلوده است. به هر حال هر جوری بوده آماده نیستیم. هیچ کس مثل مادر دلسوز فرزند خودش نیست. ما همه بچه های از زهرایی، نه ما اون بچه هایی که الان دارن از حرم ابا عبدالله الحسین دفاع میکنن، اونهایی که از حرم امیرالمؤمنین دفاع میکنن، همه بچه های از زهرا. و از زهرا سلام الله علیها لطف دارن به همه. امشب به ما لطف کنن فاطمه مرضیه سلام الله علیها. ماه رمضان ما رو مبارک قرار بدن، لباس ما رو عوض کنن، دست و صورت ما رو بشورن. جالب، مادر هیچ وقت از بچهش گله نمی کنه چرا دست صورت تو کثیف کردی، همچی لباسش رو که تمیز میکنه میبره پیش مهمان میگه ببین چه دست گلی دارم. اصلا و ابدا شماتت نمی کنه بچه رو، همتش برای اینه که این بچه سر و صورت تمیزی داشته باشه، وارد مهمانی که میشه تر و تمیز باشه. یا فاطمه زهرا، یک سال آلودگی پشت سر گذاشتیم، 11 ماه غفلت، 11 ماه یه بچه تو کوچه ها تو خاک و گل و شل، هر چیزی به لباسش اصابت کرده، فرصت شستشو پیدا نکرده. 11 ماه چی باقی میمونه؟ یا فاطمه بچه های خودتو میشناسی با این همه آلودگی و گرد و غباری که برشون نشسته؟ دست و صورت ما رو بشور. شما از دور یه نوازشی هم به سر و روی ما داشته باشی، ما متحول خواهیم شد. امام زمان ارواحنا له الفدای دفی ما رو گوشه سفره ببینن، ببینن عطر و بوی مادرشون فاطمه زهرا رو داریم. آقا توسل به از زهرا پیدا کرده این بچه، حتما عنایت میکنن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو به حق حضرت زهرا سلام الله علیها مورد هدایت خاصه پروردگار عالم قرار بده. محبت پروردگار عالم در هدایت خاصش برای ما به ما نشان بده، ما رو اهل درک مفهوم هدایت قرار بده، ما رو اهل درک راز و رمزهای هدایت قرار بده. خدایا جاهلان و غافلان عالم رو به حق این ماه مبارک رمضان مورد حمایت و هدایت خاصه خودت قرار بده. خدایا امام زمان ما به ما برگردان. دشمنان هدایت بشر، عوامل گمراهی انسانها رو خدایا نیست و نابودشان بگردان. کسانی که مانع هدایت انسانها هستند در هر موقعیتی که هستند، خدایا اینها رو از روی زمین محو بگردان. ما رو خودمون رو جزو عوامل هدایت کننده انسانها قرار بده. خدایا برترین هدایتهای خودت رو در این شبهای ماه مبارک رمضان شامل حال ما بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرات.